ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 26 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 18 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و در صف نخست هانا کاویانی است با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم. با سلام. غلامرضا مزارعی رئیس کل دادگستری استان کوهگیلویه و بویراحمد میگوید که 6 تن به اتهام شعارنویسی، توهین به مقدسات و آتش زدن بنرهای تبلیغاتی به 8 تا 18 سال حبس و نفی برد محکوم شدند. آقای مزارعی این افراد را وابسته به سازمان مجاهدین خلق معرفی کرده و ساعتی بعد نیز سازمان مجاهدین در اعلامیه این اقدام را محکوم کرد. سازمان مجاهدین خلق در اعلامیه خود از مراجع و ارگان‌های بین‌المللی خواسته تا در برابر اقدامات جمهوری اسلامی ساکت ننشینند. رئیس پلیس و رئیس سازمان اطلاعات ولایت قندهار در یک حمله مسلحانه در روز پنجشنبه کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را که تنها 2 روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی رخ داده بر عهده گرفته است. مقام‌های افغان به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتند که محافظان در محل برگزاری جلسه میان مقام‌های ارشد افغان و مقام‌های امنیتی آمریکایی به روی آنها آتش گشودند. گزارش‌های متناقضی هم از سرنوشت فرماندار قندهار منتشر شده است. ژنرال عبدالرزاق رئیس پلیس قندهار یکی از فرماندهان قدرتمند در افغانستان بود که از دشمنان اصلی طالبان محسوب می‌شد، اما همچنین به نقض گسترده حقوق بشر نیز متهم بود. ژنرال آمریکایی اسکات میلر نیز از این حمله جان سالم به در برده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش روزنامه صباح چاپ ترکیه، یکی از مردانی که پیش از ورود جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی ناپدید شده در کنسولگری عربستان مستقر بوده، از آشنایان محمد بن سلمان است و در سفر 3 هفته‌ای محمد بن سلمان به آمریکا نیز او را همراهی می‌کرده است. درباره ناپدید شدن جمال خاشقچی در این مجله بیشتر خواهید شنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تعقیب ایران به خروج از سوریه مسئله مسکو نیست. آقای پوتین که در یک فروم در سوچی سخنرانی میکرد افزود که دولت‌هایی که خواستار خروج ایران از سوریه هستند باید تضمین دهند که آنها نیز در سوریه دخالت نخواهند کرد. دولت روسیه حامی اصلی حکومت بشار اسد در نبرد با مخالفانش است. آمریکا و اسرائیل از جمله کشورهایی هستند که حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را یک تهدید ارزیابی میکنند و خواستار خروج این نیروها هستند. تهران میگوید نیروهایش در سوریه به دعوت دولت بشار اسد در آن کشور است و تا زمانی که دولت سوریه بخواهد در آنجا خواهند ماند. به گفته منابع آگاه شرکت ترکیه توپراش در حال رایزنی با ایالات متحده آمریکا است تا بتواند از تحریم‌های این کشور علیه ایران مستثنا شده و همچنان از ایران نفت خریداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه، ترکیه تلاش کرده تا پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا وابستگی خود را به نفت ایران کاهش دهد، اما ترجیح می‌دهد همچنان پس از آغاز تحریم‌ها بخشی از واردات خود از ایران را حفظ کند. ترکیه برای تامین انرژی مورد نیازش به شدت به واردات وابسته است. حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر مسافرتی ایران میگوید درج مهر ویزای ورود و خروج ایران در پاسپورت گردشگران اروپایی متوقف شده است. به گفته آقای رفیعی این تصمیم از آن جهت گرفته شده که برخی گردشگران اروپایی نگران درج این مهر و سپس قرار گرفتن تحت تحریم‌های آمریکا هستند. با این حال او در ادامه افزوده است که هنوز این تصمیم تأثیری در تعداد گردشگران اروپایی نگذاشته است. به موجب یکی از متمم‌های قانون سفر به آمریکا مصوب سال 2015، شهروندان اروپا و برخی دیگر از کشورهای جهان پس از سفر به ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن با محدودیت‌های در رابطه با ورود به آمریکا روبرو خواهند شد. این محدودیت‌ها ارتباطی به تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران ندارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم هانا کاویانی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. افشای جزئیات تازه از مرگ احتمالی روزنامه‌نگار منتقد سعودی و واکنش‌های بین‌المللی به آن.
مسئله داره یک ابعادی می‌گیره که برای شخص بن سلمان می‌تونه خطرناک باشه.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی گفته است که ایران در دوران قاجار و پهلوی از عقب مانده ترین کشورها از نظر دانش روز بوده است.
دانشگاه تهران رو رضا شاه درست کرد، دانشگاه صنعتی شریف در دوران قبل از انقلاب ایجاد شده یا دانشگاه امیرکبیر و غیره. بر همین به نظرم نمیاد که بشه گفتش که بعد از انقلاب نخبه پروری آغاز میشه.
دادستان کل جمهوری اسلامی یک روز پس از حضور تعداد محدودی از زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای یک مسابقه فوتبال تهدید کرده با هر مدیری که بخواهد حضور زنان را در ورزشگاه میسر کند برخورد قضایی خواهد شد.
باید بگیم که زنان ایرانی موفقیت بزرگی به دست آوردن و دارن از حق انسانی و طبیعی خودشون دفاع میکنند.
و البته برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. تحولات روند پیگیری ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، شتاب بیشتری گرفته است و همزمان با افشای جزئیات تازه‌ای از چگونگی مرگ احتمالی او از سوی رسانه‌ها، واکنش کشورها و مقامات مختلف به آن نیز افزایش یافته است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
تازه ترین تحول در پرونده ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد حکومت کشورش عربستان سعودی، شدت گرفتن واکنش کشورهای غربی به این اتفاق و افزایش فشار بر خاندان حاکم بر عربستان برای مشخص کردن حقیقت این ماجرا است. روز پنجشنبه وزرای اقتصاد بریتانیا، هلند و فرانسه گفتند از حضور در نشست اقتصادی هفته آینده در ریاض منصرف شدند. برگزاری نشست سرمایه گذاری ریاض به ابتکار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده و در آن قرار بود وزرای اقتصاد کشورهای مختلف دنیا همراه مدیران مهمترین شرکت‌های اقتصادی جهان شرکت کنند. حالا سایه اتفاق رخ داده برای آقای خاشقچی نه تنها بر برگزاری این نشست، بلکه بر آینده سیاسی برگزار کننده اصلیش محمد بن سلمان سنگینی می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از برخی مقام‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور به تدریج در حال اطمینان یافتن از نقش داشتن محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقچی هستند، موضوعی که با انتشار ویدیوی تازه‌ای از یکی از اصلی‌ترین همراهان و محافظان سال‌های اخیر محمد بن سلمان در مقابل کنسولگری عربستان همزمان شده است. روزنامه ترکیه صباح نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان تصاویری از ویدیوهای مدار بسته منتشر کرده که این فرد را ساعتی قبل از حضور یافتن جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان نشان می‌دهد. این ویدیوها در ادامه شواهد دیگری منتشر می شوند که ترکیه می گوید از روند به قتل رسیدن جمال خاشقچی دارد، از جمله نوار صدایی که جزئیات کامل گفتگوها را ثبت کرده است. این همان نواری است که خبرنگاران روز چهارشنبه درباره وجود و صحت آن از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرسش کردند و آقای ترامپ در پاسخ گفت در صورت وجود چنین نواری آمریکا از ترکیه می خواهد آن را در اختیارش قرار دهد. آقای ترامپ البته گفت که تا روشن شدن حقیقت ماجرا باید تا چند روز آینده صبر کرد. این شواهد و مدارک حالا قرار است با گزارش نهایی تیم تحقیق و بازرسی نهادهای امنیتی ترکیه تکمیل شود که تا ساعات ابتدایی روز پنجشنبه در حال جستجوی اقامتگاه کنسول عربستان و کنسولگری این کشور در استانبول بودند. تحولات اخیر همزمان با انتشار آخرین مطلب جمال خاشقچی در روزنامه واشنگتن پست رخ می‌دهد. این روزنامه مطلب را روز بعد از ناپدید شدن آقای خاشقچی از مترجم و دستیارش دریافت کرده بود. در این مقاله جمال خاشقچی با انتقاد از عملکرد جامعه جهانی در قبال اقدامات محدود کننده کشورهای عربی در قبال رسانه‌ها نوشته است که اقدامات دولت‌های عرب در سانسور رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران واکنش جامعه جهانی را در پی ندارد و در عوض آنچه که روی می‌دهد محکومیت لفظی و در پی آن سکوت جهانی است.
و ما شنوندگان گرامی، در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت پرونده ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی منتقد حکومت این کشور ادامه دارد، وزرای اقتصاد فرانسه و هلند از حضور در نشست اقتصادی روزهای آینده در عربستان اعلام انصراف کردند. در همین حال برخی رسانه‌ها از فشارها بر خاندان حاکم بر عربستان برای واکنش عملی در این باره خبر می‌دهند. همکارم بابک غفوری آذر درباره تحلیل تحولات این پرونده گفتگویی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، و از اون نخست درباره احتمال ایجاد تغییراتی در هیئت حاکمه عربستان جویا شده است و سوال
کرده اگر روند افشاگری ها به این وضع ادامه پیدا بکنه و واشنگتن پست و نیویورک تایمز در آمریکا موفق بشن افکار عمومی جهان رو در حقیقت به همین وضعی که هست نگه دارن و سرعت بهش ببخشن، من فکر کنم برای شخص بن سلمان خیلی خیلی مشکل خواهد شد و بنابراین در درون به اصطلاح هیئت حاکمه عربستان یک راه حلی بایستی پیدا بکنن که این راه حل شامل بن سلمان هم خواهد شد، یعنی بایستی به افکار عمومی جهان یک به اصطلاح متهمی مسئولی معرفی کنند که بن سلمان هم میتواند یکی از اونها باشه و این مسئله داره یک ابعادی میگیره که برای شخص بن سلمان میتونه خطرناک باشه. به همین علت هست که روزنامه فیگارو در فرانسه نوشته که گویا جلساتی در سطح بالای شاهزادگان داره برگزار میشه که راجع به جانشینی بن سلمان داره بحث میشه. روزنامه های ایران هم بعضیشون با خوشحالی این مسئله رو نقل کردن، ولی هنوز زود هست که ما راجع به این مسئله با دقت و با واقعیت صحبت کنیم، ولی همین اخبار نشان از فشارهایی است که بر شخص بن سلمان وارد میشه.
نقش دولت آمریکا رو در این زمینه چگونه میبینید؟ برخی میگن اگه دولت آمریکا فشار بیاره امکان تغییر جدی در هیئت حاکمه عربستان وجود داره. شما این اراده رو در دولت آمریکا میبینید که واقعا بخواد تغییری در هیئت حاکمه عربستان ایجاد کنه؟
در شخص آقای ترامپ خیر چنین آمادگی وجود نداره، حتی در درون دولت آمریکا این تمایل احساس نمیشه که فشار بیش از حد بیارن به عربستان سعودی، ولی تغییر مواضع ترامپ در یک هفته گذشته که از اونجایی که 100% از بن سلمان و عربستان سعودی دفاع میکرد تا رسیده به اینجا که الان میگه بایستی ببینیم که چه اتفاقی افتاده، گویا اتفاق خیلی بدی افتاده، نشان از این داره که افکار عمومی آمریکا به خصوص دو روزنامه بزرگ آمریکا یعنی نیویورک تایمز و واشنگتن پست موفق شدن این مسئله رو در حقیقت در سطح بالا نگه دارن. حتی تلویزیون فاکس که ما میدونیم فاکس نیوز طرفدار آقای ترامپ هست تبدیلی به یکی از خبرهای مهمش کرده و اگر در سطح افکار عمومی آمریکا این مسئله همینطور باقی بمونه مجبور میشه که آقای ترامپ به اصطلاح یک روش دیگری اتخاذ بکنه.
عملکرد دولت ترکیه در این ماجرا چگونه تحلیل میشه؟ بالاخره این جزئیاتی که تا به حال از ماجرای آقای خاشقچی منتشر شده به نوعی میتونه با حمایت دولت ترکیه باشه در رسانه‌های نزدیک به دولتش.
ترکیه هم همچنان آقای ترامپ و همچنان عربستان سعودی در یک مخمصه هست. آقای اردوان به دلایلی نمیتواند به اصطلاح طرفدار 100% آزادی مطبوعات و دفاع از حقوق جمال خاشقجی باشه، چون به هر حال همونطور که میدونیم ترکیه به یکی از زندانهای بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران تبدیل شده. از طرف دیگه مایل هم نیست آقای اردوان که ابعاد این بحران اونچنان بشه که به هر حال به قطع رابطه با عربستان سعودی بیانجامه، چون امید داره که عربستان سعودی در ترکیه سرمایه گذاری کنه و ترکیه به پول عربستان سعودی نیاز داره. ولی از طرف دیگه آقای اردوان رئیس حزب آکاپی هست. آکاپی حزبی است که از نظر تفکر و از نظر عمل همون اخوان المسلمین در سطح جهانه و آقای خاشقجی نزدیکی داشته به اخوان المسلمین، بنابراین هستند در درون آکاپی ترکیه کسانی که به اطلاعاتی دست دارن و مایل هستند که با این اطلاعات به هر حال به عربستان سعودی حمله کنن، چون عربستان سعودی که از دشمنان بزرگ اخوان المسلمین هست. همونطور که میدونید به آقای السیسی در مصر تبریک گفت، میلیاردها به آقای السیسی در مصر داد برای سرنگونی اخوان المسلمین. بنابراین کسانی هستند در درون آکاپی ترکیه که بیمیل نیستند و از این مسئله خاشقچی استفاده کنند و به دشمن اصلی اخوان المسلمین که عربستان سعودی هست تا بتونن حمله بکنن.
با دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم بابک غفوری‌آذر پاسخ می داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در پی تحریم‌های تازه آمریکا علیه 20 نهاد و شرکت ایرانی که وابسته به بنیاد تعاون بسیج معرفی شدند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران واشنگتن را به اعتیاد به اعمال تحریم علیه ایران متهم کرد. همزمان برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام برای ایران در وزارت امور خارجه آمریکا به کارگیری کودک سرباز توسط نیروی مقاومت بسیج را نشانی از ناسالم بودن حکومت ایران دانسته است. بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در پیامی توییتری به زبان انگلیسی نوشت اعتیاد آمریکا به اعمال تحریم از کنترل خارج شده است. وزیر خارجه ایران در ادامه ارتباط نهادهای تحریم شده با سازمان بسیج را که آمریکا از آن سخن گفته زیر سوال برد و نوشت یک بانک خصوصی ایرانی که نقش کلیدی در واردات غذا و دارو دارد به دلیل ادعای ارتباط با یک هدف غیرقانونی دیگر، آن هم ارتباطی از طریق هشت واسطه، تحریم شده است. آقای ظریف در ادامه انتقادش نوشته در مقایسه همه آدم‌های روی کره زمین با شش واسطه با هم در ارتباط هستند. حالا خودتان حساب کنید. آقای ظریف چند ساعت بعد همراه با انتشار نسخه ای از حکم دادگاه بین المللی لاهه در پیام دیگری تحریم‌های اخیر آمریکا را در تناقض با حکم دادگاه لاهه خواند. وزیر خارجه ایران نوشته که در این حکم از واشنگتن خواسته شده مانع تجارت اقلام بشردوستانه با ایران نشود و از تشدید مناقشه پرهیز کند. آقای ظریف آمریکا را به نادیده گرفتن قانون و حقوق بشر مردم یک کشور متهم کرده و نوشته به دلیل اعتیاد به تحریم خصومت حکومت قانون شکن آمریکا علیه ایرانیان هم افزایش پیدا کرده است. دیوان بین المللی لاهه روز 10 مهر ماه با استناد به پیمان دوستی ایران و آمریکا متعلق به 63 سال قبل با صدور قراری موقت حکم داده بود که آمریکا باید اطمینان حاصل کند تحریم‌های یک جانبه‌اش علیه جمهوری اسلامی بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازهای مسافربری اثر منفی نخواهد داشت. همزمان با توییت انتقادی وزیر خارجه ایران، برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در اظهاراتی تحریم‌های تازه آمریکا علیه نهادهایی در ایران که از بکارگیری کودک سربازان توسط شبه نظامیان بسیج حمایت مالی می‌کنند را مثال دیگری از ناسالم بودن حکومت ایران خوانده است. او افزوده است حکومت‌های سالم کودکان را به عنوان کودک سرباز استخدام و اعزام نمی‌کنند. او گفته است این سوء استفاده از کودکان محسوب می‌شود. براین هوک به کشورها و شرکتها در سراسر جهان هشدار داده که معاملاتشان با حکومت به گفته او غیرقانونی در ایران ممکن است در تأمین مالی چنین فجایعی مورد استفاده قرار گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه شماری از مؤسسات و نهادهای مهم اقتصادی ایران از جمله تراکتورسازی تبریز، صنایع فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت، بانک پارسیان، بانک مهر اقتصاد و شرکت توسعه معادن روی ایران را به اتهام تأمین منابع مالی نیروهای شبه نظامی بسیج هدف تحریم‌های جدید خود قرار داد. اعمال تحریم‌های اخیر آمریکا علیه برخی نهادهای ایران در حالی است که با نزدیک شدن به موعد 13 آبان ماه و آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کشورهای اروپایی طرف برجام سعی دارند جمهوری اسلامی را به ماندن در توافق هسته‌ای ترغیب کنند. در همین راستا خبرگزاری‌های داخلی ایران روز چهارشنبه از دیدار مدیر سیاسی وزارت خارجه آلمان و عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در تهران خبر دادند. بنابر این گزارش مدیر سیاسی وزارت خارجه آلمان گفته است کشورهای اروپایی تلاش دارند ظرف روزهای آینده در مشورت با طرف ایرانی سازوکارها را نهایی کرده و با توجه به اولویت‌ها بخش‌هایی از آن را وارد فاز عملیاتی کنند.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید در تمامی ساعات شبانه روز با ما و دیگر شنوندگان در تماس باشید.
بابت تحریم‌های شرکت‌های زیرمجموعه سپاه و بسیج، آمریکا بسیار کار خوبی که انجام داده. این شرکت‌ها هیچ کار مثبتی در این 40 ساله برای مردم انجام ندادند و نخواهند داد. فقط به یک قشر محدود برای سپاهیان و بسیجیان منافع مادی دارد و بقیه درآمد مادی آنها در کشورهای دیگر خرج جنگ افروزی خواهد شد.
ما حاضریم تمام ملت ایران فکر می کنم حاضر باشند طبق دستور آقای ولایتی مثل یمنی ها نان خشک بجوند و با لنگ حرکت بکنند، ولی این تحریم ها، این گونه تحریم هایی که دولت امریکا برای سپاه پاسداران و بسیج در نظر گرفته ادامه پیدا بکنه تا نابودی این حکومت غاصب.
اینی که آمریکا به حال اینا رو تحریم میکنه خودش خیلی خوبه، ولی که من فکر نمیکنم سبب انقلاب بشه. اقتصاد سبب انقلاب نیست، فشار آوردن های در مورد مسائل حقوق بشری و نبود امنیت و به حال این مسائل هستش که میتونه باعث انقلاب بشه و اخراج آقازاده از آمریکا یا خیلی کارهای دیگه. اما خب اینم خود شرکت مهمیه.
آقا خواهشن یه نفر یه آقای خامنه ای رو از خواب بیدار کنه، ایشون مثل که نیستن تو با ولایت فقیه، این ولایت مطلقه فقیه به تار موی بنده، ایشون مثل که خواب هستن یا نمیدونم شاید هم در یه کشور اروپایی در یه زندگی تجملی رفاهی دارن زندگی میکنن، خبر ندارن ایران در چه خبریه. ایشون میگن هیچ مشکلی نیست، اینقدر وضع ایران وخیم نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از جوانان که رسانه‌های داخلی از آنها با عنوان نخبگان نام بردند گفت که ایران در دوران قاجار و پهلوی یکی از عقب مانده ترین کشورها از لحاظ دانش روز بود. رهبر جمهوری اسلامی با ارائه آماری در مورد آنچه که او موفقیت‌های علمی پس از انقلاب اسلامی نامید گفت همه باید به دلیل رهایی از آن دوران تلخ و پیشرفت‌های کنونی سپاسگزار نظام جمهوری اسلامی باشند. همکارم محمد زرقامی در گفتگوی با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی دانشگاه پاریس دیدرو، پرسیده است تا چه اندازه صحبت‌های رهبر ایران مبنی بر نخبه پروری و حمایت از نخبگان در جمهوری اسلامی با واقعیت‌ها همخوانی دارد.
در قبل از انقلاب ما 175,000 دانشجو کلاً در دانشگاه ایران داشتیم که 1/3 رو زنان تشکیل میدادن. امروز بیش از 4.5 میلیون دانشجو داریم که اکثریتشون رو هم زنان تشکیل میدن. خب طبعا تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در بعد از انقلاب بسیار افزایش پیدا کرده، ولی دانشگاه هایی و مراکز آموزش عالی که جزء خوب ها هستن در سطح خاورمیانه و حتی دنیا، پایه‌شون در دوران قبل از انقلاب ریخته شده. دانشگاه تهران رو رضا شاه درست کرد، دانشگاه صنعتی شریف در دوران قبل از انقلاب ایجاد شده یا دانشگاه امیرکبیر و غیره. بر همین به نظرم نمیاد که بشه گفتش که بعد از انقلاب هست که نخبه پروری آغاز میشه. اگر نخبه منظورمون بیشتر تو رشته‌های علوم پایه باشه یا علومی که بهش میگیم طبیعی، ریاضی و غیره، این یک بحث هستش. نخبگانی که بیشتر توی علوم اجتماعی و انسانی تخصص میگرفتن، خب اینها به لحاظ سیاسی خیلی وقتا به کار گماشته نمی شدن. این هم زمان قبل از انقلاب وجود داشت و هم به خصوص بعد از انقلاب. امروز شما مسئولین مملکت رو که نگاه میکنید بهترین و تحصیل کرده ترین یا نخبه ترین نیستن.
با توجه به حجم دانشجویان ایرانی و کسانی که متقاضی تحصیل در خارج از کشور هستند و با توجه به اینکه اینها میرن و اغلب بر نمی گردن به ایران، چطور میشه به این نتیجه رسید که در دوران بعد از انقلاب اسلامی نخبگان در وضعیت بهتر قرار گرفتن؟
ببینید این واقعا با جهانی شدن بسیار در ارتباط هست. علارغم تمام اون محدودیت هایی که خود جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، خب روابط گسترش پیدا کرده. خیلی از جوانای ما امروز خب زبان خارجی میدونن و خیلی هاشون به مراکز و تولیدات علمی که در خارج از کشور از طرف حالا امریکایی و اروپایی و غیره و یا آسیایی ها صورت میگیرن دسترسی دارن، میرن خیلی هاشون توی این دانشگاه ها درس میخونن. حالا یه عده محدودتریشون به ایران برمیگردن کردند. اینکه ما الان ایرانی ها بیشتر تولید میکنن توی مجلات سراسری علمی بین المللی، این پایه و اساسش به نظرم قبل از انقلاب ریخته شده، ولی به نظر من هیچ کدوم از این رژیم ها نخبه گرا نبودن، نه رژیم شاه نه رژیم جمهوری اسلامی.
کدوم بیشتر نخبه ها رو به کار گرفتن در بدنه خودشون؟
بر رژیم شاه در این هیچ شکی نداشته باشید، برای اینکه شاه اصولا خواهان واقعا مدرنیزه کردن و صنعتی کردن ایران بود و بر همین بسیاری از افرادی رو که تحصیل کرده بودند به کار میگرفت، اما به شرطی که اینها به لحاظ سیاسی خودشون رو مداخله در امور ندن. و شما وقتی مثلا به مجلس ایران در اون زمان نگاه میکنید، همین نخبگان تحصیل کردگانی که جا خارج کشور یا داخل کشور تحصیل کرده بودند، اینها مثلا نماینده میشن، یا وزرا رو شما نگاه بکنید دیگه اون اخشار در واقع سنتی تر نیستن، بیشتر افرادی هستن که مدرن هستن و خیلی تحصیل کرده هستن. در جمهوری اسلامی هم البته در 20 ساله اخیر مجلس شروع میکنه به عوض شدن، برای اینکه میخواد خودشو با جامعه و خواست جامعه تطبیق بده. شما نمایندگانی دارید که کمتر روحانی هستن، بیشتر تحصیل کرده هستن و مکلا هستن و معمم نیستن. این نشون میده که مردم وقتی که میرن رأی بدن بیشتر به افرادی رأی میدن در ایران که تحصیل کرده باشن، ولی در حیطه مسئولیت‌های مهم مملکتی همین نخبگان خیلی کمتر به کار گرفته میشن، تصمیمات رو افرادی میگیرن که دانش ندارن. همین خودش نشون دهنده وضع وخیم اقتصادی که الان ما باهاش روبرو هستیم در ایران، در حالی که ما ده ها و صدها اقتصاددان خیلی خوب داریم که مرتب هم دارن به حکومت میگن که آخه برای برون رفته از این وضعیت چه کار باید کرد، ولی کوشش شنوا برای اینکه نخبگان در مسئولیت قرار ندارن.
ما میبینیم که در دوره حکومت پهلوی بسیاری از کسانی که میرن به خارج برمیگردن و در داخل ایران فعالیت میکنن، پروفسور حسابی یا دیگران. اما در بعد از انقلاب با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای تاکید میکنن بر مسئله نخبه گرایی جمهوری اسلامی ایران، ما میبینیم که کسانی هم که در خارج از کشور فعالیت میکردن، مثلا کاوه مدنی که میاد در ایران فعالیت کنه با دولت آقای روحانی در حوزه محیط زیست، مجبور میشه که ایران رو به دلیل شرایطی که وجود داشته ترک کنه.
باید دید وقتی ایشون از نخبه صحبت میکنه، اولا منظورشون چه کسانی هستن، ثانیا نخبه هایی که فکر دارن، ولی به نظر من نخبه آدم فقط متخصص هم نیست، اینها عملا با تضییقات متعددی در ایران روبرو میشن، زندانی میشن، اصلا به کار گماشته نمیشن. شما ببینید دانشگاه هایی که امتحان ایدئولوژیک از اساتید میگرفتن، اینا چطوری میخوان که نخبه جذب بکنن؟ متاسفانه ما در مملکتمون نخبه داریم، ولی همین نخبگان وقتی که میتونن مملکت رو ترک میکنن و میان توی کشورهایی که آزادی باشه و بتونن از تفکرشون و دانششون استفاده بکنن. برای همین ما با پدیده فرار مغزها و فرار نخبگان مواجه هستیم، بیش از اینکه با جذب نخبگان مواجه باشیم.
از آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در فرانسه، میشنیدیم که به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که اظهارات دادستان کل جمهوری اسلامی که در مورد ادامه حضور زنان در ورزشگاه‌ها اخطار داده، با واکنش‌های گسترده داخلی از جمله در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. محمد جعفر منتظری روز چهارشنبه در قزوین تهدید کرد که در صورت حضور بانوان در ورزشگاه ها قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه آنها اقدام خواهد کرد. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تا رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تعدادی از جناح محافظه‌کار حکومتی، اظهارات و اخطار حجت الاسلام محمد جعفر منتظری را مورد انتقاد قرار دادند. در بازی تدارکاتی اخیر تیم ملی فوتبال ایران با بولیوی که سه‌شنبه در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برگزار شد، تعداد محدودی از زنان به طور انتخابی اجازه حضور در ورزشگاه یافتند که برخی رسانه‌ها از آنها به عنوان بانوان خاصی شامل همسران، خانواده بازیکنان و کارمندان فدراسیون یاد کردند. بنابر گزارش‌ها، دختران و بانوانی که خود برای تماشای بازی رفته بودند از ورودشان به ورزشگاه جلوگیری شد و آنها بار دیگر پشت درهای بسته ماندند. و اما در عکس‌العمل به اظهارات و اخطار محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی نسبت به حضور خانم‌ها در ورزشگاه‌ها، عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: آغاز نقل قول. به صورت زنان و خانواده‌هایی که تفریح مناسب ندارند پنجه نکشید. آیا گناه و خلاف شرع در زندان‌ها کمتر از ورزشگاه هاست؟ پایان نقل قول. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا همواره از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است امکان حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران را فراهم آورند. مهرانگیز کار، حقوقدان و کوشندی حقوق بشر که اکنون ساکن آمریکاست، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به کوشش‌های بانوان ایرانی در سالیان گذشته، فشارهای جهانی برای احقاق حقوق زنان ایران را کارساز می‌داند.
موضوع حضور زنان در استادیوم های ورزشی به عنوان تماشاگر یکی از مواردی است و گرفتاری ها و محدودیت هایی است که زنها همواره نسبت بهش معترض بودند، اعتراض هاشون جدی بوده، بسیار هزینه براش پرداخت کردند در این سالها و مخصوصا در این 10-15 سال اخیر و تا حدودی هم گاهی وقتا به همین صورت گزینشی موفق شده. ولی فشارهایی که از درون ایران هست روی آقایان برای اینکه این اجازه رو از زنان سلب نکنند در حال حاضر ترکیب شده با فشارهای بین المللی از طرف فیفا و همواره حکومت ایران وقتی که فشار داخلی با فشار خارجی ترکیب میشه مجبور هست که یک انعطاف‌هایی در برابر موضوع نشون بده. حالا آنچه اتفاق افتاده همین حضور گزینشی زنان بسیار بسیار اهمیت داره، به زنان اعتماد به نفس بیشتری داده برای اینکه حرکتشون رو ادامه بدن و آقای منتظری در مقام دادستان هم هرچند که گفتن برخورد شدید بشه ولی در حال حاضر میبینیم که مواجه شدن با مخالفت‌های نسبت به نظراتشون درون حاکمیت جمهوری اسلامی.
آسوی روزنامه اعتماد صفحه اول و تیتر اصلی شماره روز پنجشنبه خود را به این مبحث اختصاص داده و با رو در رو قرار دادن تصویر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با دادستان کل جمهوری اسلامی، صحبت علی مطهری را که اشکال شرعی ندارد مقابل موضع محمد جعفر منتظری که اشکال شرعی دارد قرار داده است. روزنامه اعتماد نقطه نظر حجت الاسلام محسن قرویان از مدرسان حوزه علمیه قم را هم روز پنجشنبه منتشر کرده که نسبت دادن گناه به حضور زنان در ورزشگاه‌ها را بلاوجه و از نظر فقهی مردود دانسته، هدف از حضور در ورزشگاه را تشویق بازیکنان، انگیزه دادن به آنها و تماشا کردن ورزش خوانده است. از هنگام انقلاب سال 1357 در ایران نزدیک به 4 دهه است که جز در مواردی معدود و استثنایی ورود بانوان به ورزشگاه‌ها ممنوع بوده است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضری داری. اما پیش از اون من هم یادآوری میکنم گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان و ایران با ما. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تحریم ها علیه مردم ایران یا علیه جمهوری اسلامی ایران؟ پاسخ شما به این پرسش هر چه که باشد، شما را در یکی از دو گروه موافقان یا مخالفان اعمال تحریم های عمدتاً کمرشکن اقتصادی علیه ایران قرار می دهد. بخشی از مخالفان حکومت می گویند این بهترین راه مبارزه با حکومتی است که صدای مردم را نمی شنود. آنها حتی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار تشدید تحریم ها علیه ایران شدند. امیر حسین اعتمادی یکی از امضا کنندگان این نامه به این گروه تعلق دارد. در برابر او علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو است که میگوید در نتیجه تحریم ها این مردم هستند که فقیرتر شده و توان خود برای ایجاد هر تغییری را از دست میدهند. من فهیمه خضری هستم. سلام، این هفته در تابو میپرسیم تحریم های آمریکا علیه ایران آری یا نه؟ ما برنامه این هفته رو با آقای اعتمادی آغاز میکنیم. آقای اعتمادی، مدافعان تحریم های بین المللی علیه ایران، حالا به خصوص تحریم هایی که آمریکا وضع میکنه، میگویند که این تحریم ها چون کمرشکن توصیف میشه، سرانجام جمهوری اسلامی رو برخواهد انداخت. یعنی نتیجه‌ای که از تحریم ها عاید خواهد شد این هستش که جمهوری اسلامی رو بر بیاندازه. تا چه حد اساسا این نتیجه گیری درسته؟ این گزاره به نظر شما دقیقه و صادقه؟
ببینید، من دقیقا نمیدونم در کدوم مدافع تحریم این گزاره استفاده کرده که تحریم ها خود به خود به برانداختن جمهوری اسلامی منجر میشه یا جمهوری اسلامی رو برخواهد داشت. بلکه ما میگیم این تحریم ها رژیم های دیکتاتوری و توتالیتر مثل جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و این به مردم و نیروهای مخالف کمک میکنه در برانداختن این نوع رژیم‌ها که جمهوری اسلامی جزشون حساب میشه. در واقع هدف استفاده از این فشار و تحریم‌های خارجی برای ضعیف کردن این نوع حکومت است. این در بشه که در خیلی جا استفاده شده و جواب هم داد.
من با این پرسش میرم به سراغ آقای نامور حقیقی. آیا تحریم‌ها این کارو میکنه، رژیم‌های دیکتاتوری رو تضعیف میکنه یا مردم رو تضعیف میکنه؟ در واقع مناقشه‌ای است که این وسط وجود داره. آقای نامور حقیقی،
به حضور انورتون که عرض کنم، چند تا موضوع رو باید از هم تفکیک کرد. این مهم نیست که کسانی که در اپوزیسیون هستن چه نیتی دارن. تحریم ها بر مبنای نیات و اهدافی کسانی که تحریم رو اعمال می کنند پیش میره، نه بر مبنای کسانی که در حاشیه هستن و هیچ نقشی در متوقف کردن یا تشدید یا تغییر جهت تحریم ها دارن. بعضی از دوستان تحلیل هایی که می کنن مبناش مشخص نیست، منافع ملی ایران هست یا منافع ملی آمریکا. ایرانی ها به خصوص کسانی که پاسپورت آمریکایی دارن، اینا باید توجه داشته باشن. طبق قسمی که در آمریکا خوردن، اگر درگیری ها منجر به جنگ میان ایران و آمریکا بشه، اونا باید از کشور آمریکا حمایت کنن. این پارادوکس که براشون حاصل خواهد شد. تحریما سه مدل داره. تحریم معطوف به یک موضوع خاص که خب شما در مورد کره جنوبی، برزیل، پاکستان، هند و ایران در یه مورد دارید که مثلا این که مثلا فرض کنید مسئله هسته‌ای رو ول کنن. برخی از تحریم‌ها معطوف به اینه که یه نظامی از جنبه اقتصادی تضعیف بشه که کلاً قدرت و مانور منطقه‌ایش رو از دست بده. اینم شما در تاریخ آمریکا دارید. سوم، تحریم‌های معطوف به تضعیف کلی، در حقیقت حمله اقتصادی، جنگ اقتصادی ملی برای اینکه در مومنتومی که سیستم به لحاظ ساختاری ضعیف شده در اون موقع میفته. چیزی که آقای سناتور آمریکایی گفت، لقمه ها رو باید از دهن مردم بکشیم بیرون که شورش بشه یا اینکه مستقیما وارد جنگ بشه. مواردی مثل مورد دیبی، عراق، اینا مواردی است که این تحریم سوم رو شامل خواهد شد.
در صحبت‌های شما دو نکته بود، یکی بس پاسپورت آمریکایی که ممکن شنوندگان ما اساساً اون رو چندان مربوط به این موقعیت ندونن، این موقعیت اخلاقی که شما با اشارتون به پاسپورت آمریکایی ممکن مدافعان تحریم رو در اون قرار بدین، و بعد اینکه منافع کشورهای اعمال کننده تحریم، مسلماً کشورهای اعمال کننده تحریم هم منافع خودشون رو دنبال می‌کنن. بس اینه که چقدر مدافعان تحریم، آقای اعتمادی شاید شما بخواید به این پاسخ بدین، چقدر مدافعان تحریم ها به منافع ملی ایران توجه دارن؟
ببینیم، من فکر نمی کنم آقای حقیقی از من ایرانی تر باشه، منافع ملی ایران بهتر از من و دوستان من تشخیص بده. واسلاو هاول به عنوان یک چهره سرشناس، برنده جایزه صلح نوبل، کسی که جز نمادهای مبارزه مسالمت‌آمیز و مدنی در دنیا، میگه که اون سیستم توتالیتر برای اینکه مخالفان خودش رو تضعیف بکنه دقیقا از همین عناوین استفاده میکنه. میگه اینا مزدورن، اینا وطن فروشن، اینا پاسپورت نمیدونن که اون کشور ندارن، اینا آمریکایی هستن، اینا برای CIA کار میکنن. و این رو نه تنها خود اون سیستم از طریق رسانه‌های خودش میگه، بلکه از طریق اون چهره‌ها و افرادی که که در خارج از کشور فرستاده و گاهن نقاب اپوزیسیون هم دارن، اون پروپاگاندا رو تکرار میکنه. نه آقای، من پاسپورت آمریکایی ندارم، من پاسپورت ایرانی دارم، من مخالف جنگ هستم، تمام تلاش من اینه که در ایران جنگ
من
نشه.
من مقصودم به شما نبود، من مقصودم
من اینجا به عنوان نماینده کسانی هستم.
آقای اعتمادی ببینید،
آقای نامحقی اجازه بدین، خواهش میکنم شما اجازه بدین آقای اعتمادی صحبتشون ما برمیگردیم به شما که توضیحتون بشنویم. آقای اعتمادی بفرمایید. خواهش
آقای خانم خزرده، این برنامه تابوه و از من از شما خیلی تشکر میکنم. یک موضوع رو استفاده کردین که اگرچه در جاهای دیگه دنیا هر است، اما هنوز در فضای ایران یک تابو. این تابو باید شکسته بشه. این مسئله دفاع از تحریم در جاهای دیگه حل شده است، در مقابل رژیم‌های دیکتاتوری، استفاده از حمایت خارجی، استفاده از فشار خارجی، استفاده از تحریم‌های خارجی حل شده است. ما چهره‌هایی که از این روش استفاده کردن، یک کدومشون در دنیا بدنام نیستن.
ببینید، اولا من در مورد پاسپورت مستم آقای اعتمادی نبود، کلا گفتم کسانی که سیتیزن آمریکا هستن با توجه داشته باشن، پروموت کردن، تشویق برخوردها، تحریم‌ها که سابقه‌اش هم در مورد عراق هست، اگر اون مدل سوم باشه و منجر به جنگ بشه، لحاظ موقعیتی اونها رو در موقعیت دشواری قرار میده. اون موقع باید از حمله نظامی آمریکا به ایران حمایت کنن. نکته دوم، ایشون مثال واسلاو هاول زدن. برادر، ما قبول داریم شما اول واسلاو هاولشون نشون بده. شما واسلاو هاول ایرانی؟ شما اگه واسلاو هاول ایران باشی، این تیمی که شما امضا کردند تحریما رو، کدومشون موقعیت واسلاو هاول رو در ایران دارن؟ ببینید، واسلاو هاول، آقای ماندلا قابلیت بسیج و سازماندهی اعتراضات داشتن، زندانی بودن در اون کشور، میتونستن بسیج کنن، رهبری جنبش رو به عهده داشتن. و این تحریما اصلا با نیتی این صورت نگرفته که در مورد مسئله دموکراسی و حقوق بشر تغییر ایجاد کنه. اون چیزایی که آقای هاول میگفت، اون تحریمایی که علی چکسلواکی صورت میگرفت، به صورت میگرفت که دولت چکسلواکی تغییر کنه به سمت ارزش‌های غربی و دموکراتیک. یه رهبری داشت که آقای واسلاو هاول بود. این فرق می‌کنه با این موقعیت. آقای ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، اومده کردیت سیاسیش رو برای سه تا کشور خرج کرد: روسیه، کره شمالی، عربستان سعودی. هر سه تا این کشور از جنبه شاخص‌هایی که شما قبول دارید قطعاً وضعشون بدتر از ایرانه. با هر شاخص حقوق بشر بخوام نگاه کنید. پس بنابراین کسانی که این تحریم‌ها رو دارن اعمال می‌کنن، نه دغدغه دموکراسی دارن، نه دغدغه حقوق بشه.
آقای اعتمادی، من با این پرسش برمیگردم به شما، حالا اگه پاسخی به آقای نامور حقیقی دارین خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایین. اما نکته که شما مطرح کردین و پاسخی که آقای نامور حقیقی دادن، هر دو ما رو به این پرسش میرسونه که این تحریم ها دقیقاً آیا تحریم هایی است علیه حکومت و یا اینکه تحریم هایی است برای ریاضت اقتصادی مردم؟ مخالفان تحریم از جمله میپرسن که خب شهروند عادی در این میان چه نقشی داره؟ چرا باید مجازات دست جمعی بشن مردم ایران؟ گرسنگی و فقر تحمل بکنن به خاطر پیشنهادی که شما روش تاکید دارین تحریم، این چه جور کنار مردم ایران ایستادن در این مبارزه؟
ببین من اول دو تا نکته رو بگم. یک، شما وقتی ما میگیم که واسلاو هاور، شما اونور باید جنبش آتپور در سرمستون هم در نظر بگیرید. رهبران جنبش آتپور در سرمستون مثل واسلاو هاور و لخ والسا و ماندلا مشهور نبودن. اینا کسانی بودن که حتی همین امروز هم شاید خیلی اسمشون در دنیا نشناسن. این فرض شما که حتما باید اعتراضات مدنی رهبران نمیدونم نمادین داشته باشه و در داخل اون کشور باشن به کل غلطه. خوشبختانه ما در ایران هم رهبر نمادین داریم، هم رهبران میانی داریم که میتونن این اعتراضات رو برطرف
کنن.
من خواهش میکنم به پاسخ سوال من بریم آقای اعتمادی.
بله حتما. در مورد این تحریم ها که شما میگین، این که این تحریم ها به رهبری جمهوری اسلامی، به کل حکومت و دولت جمهوری اسلامی فشار میاره در هیچ شرطی. این حرفی که خود آقای خامنه ای زده. شما اگر بریم به صحبت های آقای خامنه ای، آقای ولایتی، آقای صالحی رو در برین نگاه کن، اینا صحبت های عمومی که من دارم میگم، همشون تاکید میکنن که هدف و اول و آخر جمهوری اسلامی برای پایان داد برای مذاکره این بوده که تحریما برداشته بشه. شما هر چه قدم بگین به مردم فشار میاره، بله به مردم فشار میاره، اما اون هدف اصلیش روی حکومت، مخصوصا برای کشوری مثل ایران که بالای 60 تا 70 درصد اقتصادش دست نهادهای تحت کنترل آقای خامنه ایه. اما اینکه مردم آسیب میبینن و آیا چقدر این انسان دوستانه است، بازم این مسئولیتش با منی که میگم تحریم به نفع اون مردمه نیست، مسئولیتش با اون کسیه که این تحریم ها رو باعث میشه به مردم اعمال بشه. دو ماه قبل تازه تحریم های اولیه اجرا شده، مشکلات اقتصادی مردم از کی شروع شد؟ چرا مردم در دی ماه گذشته اومدن تو خیابون؟ مگه اون موقع تحریمی هنوز اعمال شده بود؟ سه سال مگه از توافق هسته‌ای نگذشته بود؟ مگه نباید اون توافق هسته‌ای در زندگی مردم اثر میذاشت؟ چرا اون به مردم به خاطر گرونی و بیکاری و رکود ریختن تو خیابون اون اعتراضاتو کردن؟ وقتی مردم ایران در تمام این اعتراضاتی که از دی ماه ما دیدیم، یک بار علی دولت امریکا یا اون کسانی که از تحریما دفاع میکنن شعار نمیدن و برعکس شعار میدن دشمن ما همینجا دروغ میگن آمریکاست، یعنی اونها فهمیدن که مشکل کجاست.
من از شما خواهش میکنم که با همین نکته، با همین پرسشایی که شما مطرح کردین، من برمیگردم به آقای نامور حقیقی. تنگنای اقتصادی که الان در ایران عموم جامعه باهاش روبرو شدن خیلی به بحث تحریم ها مرتبط دانسته میشه. از طرفی هم فکران آقای اعتمادی و خود ایشون هم الان میگن که بحث مشکلات اقتصادی در ایران خیلی دامنه دارتر و عمیق تر از بحث تحریم هایی است که اخیراً حالا دوباره دور تازه از اون آغاز شده. آیا واقعاً همه اینها به هم ربط داره؟
مشکلات سوء مدیریت، تنازع در بلوک قدرت، محدودیت سیاسی، فقدان مشارکت، من رو من ده ها بار گفتم، همه اینا سبب شده که اقتصاد ایران فرصت های طلاییش رو از دست بده. بخشش هم مربوط به ادامه پروژه غنی‌سازی بوده. من خودم اولین کسی بودم که در سال 81 نوشتم آقا غنی‌سازی پروژه است منافع ملی ایران رو به خطر مواجه میکنه. ولی مسئله اساسی این هست، آقای بولتون و آقای پومپئویی که خواستار بمباران ایران شدن و این دوستانمون یک بار نقد نکردن که این آقای پومپئو و آقای بولتون سیاستشون در مورد بمباران غلطه. این مجموعه دنبال این هست که با هر قیمتی که شده مناسبات جمهوری اسلامی رو تغییر بده. دروغایی هم میگه آقا ما دارو محدود نکردیم. شما هیچ بانکی نمیتونه ال سی باز کنه برای خرید دارو. حتی داروهایش برای سرطان سرطان شیمی درمانی آمریکا به خاطری که مواد رادیوتراپی داره اونا رو ممنوع کرده. شما اگر قوی هستید شما باید بحثش کنید، سازماندهی کنید. بله اون موقع میتونید تقاضا کنید خارجیام تحریم کنن. همین دوستان یک تونه برنامه اقتصادی بنویسن برای توسعه ایران. شما در خارج از کشور که آزادی چند نفرتون مثل دستش کنید پشت سر خودتون. این تحریم های اقتصادی نه منجر به تغییر نظام میشه چیزی که ایشون میگه، منجر به بسته شدن فضا، منجر به فساد اقتصادی بیشتر، منجر به فقر بیشتر مردم. و خود ایشون گفت تظاهرات دیما موقعی نبوده که تحریم بوده، موقعی که اتفاقا فشار اقتصادی بیشتر میشه، تهدید خارجی بیشتر میشه، مردم ملاحظات ملی، ترسشون از بدتر شدن اوضاع سبب میشه که اتفاقا ساکت تر بشه. تحریم های اقتصادی ایشون درست میگن منابع سیستم رو تحت فشار قرار میده، ولی این منجر به این نمیشه که آزادی بدن یا قدرت رو ببوسن برن کنار. باعث میشه که فضا نظامی تر بشه، گروه های تندروتری برای اینکه بلوک قدرت رو یک پارچه تر کنن میان سر کار.
آقای اعتمادی، یک تحلیل این هست که وقتی جامعه هر روز که از تحریم ها گذشته ضعیف‌تر شده، ناتوان‌تر شده. این جامعه که مفلوک شده چگونه میتونه که انقدر توانمند بشه که بخواد حالا به گفته شما از دیکتاتوری حرکت بکنه به گذار دموکراسی رو تجربه بکنه؟
ما دقیقاً داریم در دو روز اعتراضات بزرگ فرهنگیان و معلمان در ایران میگذرونیم. قبلش کامیونداران ایران نزدیک 20 روز اعتصاب سراسری کردن. آیا اینها رو شما دیدین که میگی مردم ایران در گرسنگی و مفلوک شدن اعتراض نکردن و نمیکنن یا نه؟ شما مثلا یکی از موارد موفقیت‌آمیز تحریم‌ها رو توجه نمی‌کنید. شما هر چقدر از خانم سورچی بدتون بیاد بگین رفتار بعدش اشتباه بوده، تحریم‌ها باعث شد که یک حکومت نظامی، حکومت تمام نظامی ژنرال هادی در اونجا کوتاه بیاد. مسئله که آقای حقیقی توجه بهش نمی‌کنن و هی میگن نمی‌دونم ترامپ اینو می‌خواد، بولتون اونو می‌خواد. اولا که گزارایی که میگن که همش اشتباه. اتفاقا شما اگه در موازی آقای پامپو و بولتون نگاه کنید یا ترامپ نگاه کنید، اینا خیلی هم اتفاقا تاکید می‌کنن که هدف ما تغییر رژیم نیست.
ولی این پرسشی که مطرح می‌کنن آقای اعتمادی، این پرسشی که ایشون مطرح می‌کنن در مورد مسئله حقوق بشر و حقوق انسانی مردم ایران، بحث تحریم‌ها عمدتاً روی پرونده سیاسی و هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز.
می‌دونیم که دولت آمریکا دنبال منافع خودشه، مسئله حقوق بشر رو ممکنه لحاظ نکنه و اون زمانی که به منافع خودش احساس کرده نزدیک شده یا داره میرسه بشینه با همین جمهوری اسلامی و همین آقای خامنه مذاکره بکنه. یعنی ما این رو پذیرفتیم که این اتفاق ممکنه بیفته و از قضا تأکیدی که ما داریم باید از این فرصتی که معلوم نیست چقدر، چند ماه یا یه سال دو سال، از این باید استفاده کرد، به این دلیلی که میدونیم این فرصت همیشگی نیست و محدوده. بنابراین برخلاف اون چیزی که آقای حقیقی میگه، نیت تحریم کننده ها نیست که مهمه، مهم اون استفاده‌ایه که ما میتونیم بکنیم. منافع ملی ایران با حکومت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشون داده شده که تامین نمیشه. خود آقای حقیقی میگه 10 سال پیش نوشته که این قانون سازی اشتباه بوده.
آقای نامور حقیقی، به عنوان کسی که مخالفت میکنین با اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، در این بحث میخوام از شما بپرسم که پیشنهاد جایگزینتون چیست؟
من اول کوتاه توضیح بدم. آقای اعتمادی، ما که میگن ماشون معلوم است. شما خانم آن سان سو چی رو میگه؟ خانم آن سان سو چی رهبر جمعیت برمه بود، بسیج سیاسی تونسکو. من حرفم اینه، این مایی که شما میگید، شما اگر در ایران باشید، توانایی بسیج داشته باشید، تشکیلاتی داشته باشید، جامعه پشت سر شما بسیج کنه و رفتار شما در ساخت قدرت تاثیر بذاره، میتونید اون تقاضای تحریم قدرت‌های خارجی علیه کشورتون بکنید، اشکال نداره. ولی شما در اون موقعیت نیستید. دومی که آقای بولتون و پمپئو، یه گوگل سرچ کن، آقای بولتون تو نیویورک تایمز مقاله نوشت که ایران رو بمبار می‌کنه در مورد مذاکرات. آقای پمپئو هم موقعی تو کنگره بود مخالفت میکرد به مذاکرات با ایران.
اینها در زمانی که در دولت امریکا اومدن مسئولیت گرفتن،
بک‌گراندش
بود یا تغییر کرد؟ میگه این دولت دنبال بمباران نیست، دنبال خودش میگه، دنبال تغییر رژیم هم نیست.
این که آقای روحانی میگه ما در قلهای دموکراسی قرار داریم، شما قبول میکنید؟ نه. اینی که آمریکا میگه ما در هفته ما دنبال رژیم چنج نیستیم، مهم نیست. در عمل همه کسانی که کارشناسن میگن آقای منجر به تغییر رژیم حتی میتونه درگیر نظام بشه. تحریم ها اثرات مخرب داره، گزارشگر سازمان ملل در اون اثرات انسانی داره، توسعه انسانی ایران رو تغییر میده. آمریکا میتونست وارد مسائل منطقه، وارد مذاکره بشه. در مورد موشک ها هم مسئله کلیدی اینه. ببینید آقای امیراعتمادی نمیتونه منکر بشه، بزرگترین فروشنده سلاح آمریکا است منطقه، سلاح‌های تهاجمی. ایران که خرید سلاح نمیتونه بکنه، خرید هاپوی تهاجمی که تنها سلاحش موشک. یه موقع میگن آقا همه چی رو بذاریم رو میز، ما میخوایم یه تنظیمات دفاعی برای منطقه داشته باشیم که منطقه در صلح و آرامش باشه. طبیعتاً جمهوری اسلامی موقع بره تو مذاکره، مسئله موشک ها مورد بحث. ولی نه اینکه شما به تمام همسایگان ایران شما سلاح بفروشید، بعد بیا تو خودت هم موشک نمیتونید تولید کنید. بله اعتصاب دارید، چیزی هم دارید، ولی اینا منجر به تغییر نظام نمیشه، منجر به شورش‌های شهری میشه، بعدم گروه‌های نظامی میان دست میگیرن قدرت رو. این پروژه شما خوب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه، فاجعه‌آمیز تموم میشه.
آقای اعتمادی، اینجا شاید وقت این رسیده که ازتون بپرسم که تا چه حد این تحریم‌ها هوشمند هستن؟ واقعا تا چه حد یک رژیم جامع تحریم وجود داره علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران، علیه سپاه پاسداران، علیه حالا اون چیزی که در نامه با آقای ترامپ هم ازش یاد شده بود، امپراتوری مالی آقای خامنه ای؟ چقدر تحریم ها واقعا اینها رو هدف گرفته؟ چون بعضا سفر هم میکنن مقامات تحریم شده ایران.
ببینید من یه جمله فقط بگم، این ما اون مردمی هستن که از دیما میمونن به خیابون‌ها شعار دادن میمیریم میمیریم ایران رو پس میگیریم. این ما اون کشاورز اصفهانی، اون کارگر عراقی، اون شهروند اهوازی و کازرونی که میتونه نماز جمعه میگه که رو به میهن پشت به دشمن. همین معلمایی هستن که اعتصاب میکنن، همین کامیوندارایی هستن که اعتصاب میکنن، همین بازنشستگانی هستن که تجمع میکنن. این ما رو شما نمیبینه آقای حقیقی. اما در مورد دولت امریکا هم هدفمند تحریم میکنه هم غیر هدفمند، هر دوش هست. همین الان که من دارم باهاشون صحبت میکنم، در همین زمان دولت امریکا اومده نزدیک 20-25 تا بانک و مؤسسه وابسته به بنیادهای آقای خامنه‌ای، مثل بانک پارسیا، مثل بنیاد تعاون بسیج، مثل بانک مهر اقتصاد که وابسته بسیج، همه اینا رو تحریم کرده همین الان. این میشه تحریم هدفمند. چطور دولت جمهوری اسلامی میتونه پورشه چند میلیارد تومانی رو وارد بکنه، برای اون میتونه ال سی باز بکنه ولی برای دارو نمیتونه ال سی باز بکنه؟
عزیزان هیچ بانکی برای آمریکا دارو در آمریکا ال سی باز نمیکنه.
در آلمان هست
آقای اعتمادی، شما برید از کسی تو کار داروه نشینه من بدید یه دونه ال سی برای دارو از آمریکا باز
شه. من بهتون میگم
بانک این کارو نمیکنه.
این مسئله ای که اینو جمهوری اسلامی مسئله از پروپاگاندایی که استفاده میکنه برای اینکه بگه دارو تحریمه، این اصلا در دولت احمدی‌نژاد خودمون خانم وزیرش این موضوع رو رد کرد.
اگه شما یه مورد نشون دادید یک بانکی تونسته برای شرکتی در آمریکا ال سی باز کنه، همه حرفا پس میگیره.
همین در همین بعد اعلام تحریم دو شرکت دارویی بزرگ دنیا که در سوئیس هستن اعلام کردن که تاکنون برای ما مشکلی پیش نیامده.
در آمریکا دارم میگم آقا جون، من دارم در آمریکا به شما میگم.
ما یعنی تاکید داریم میکنیم که داروی جمهوری ایران فقط آمریکا بیاد، از سوئیس نمیتونه بره.
دولت ایران دولت نمیدونم چکسلواکی نیست. ایران یک دولتی است برآمده از انقلاب، در جنگ بوده، جنبش اصلاحات داشته، دولت نفتیه و از لحاظ امنیتی و نظامی حاکمان ایران جایی ندارن برن. بنابراین بیشترین انگیزه رو برای بقا و ماندن در کشور دارن، برای جنگیدن. در این نوع سیستم ها شما جنبش های بدون سر، این چیزایی که شما میگی بدون سره، معلم ها، کارگرها، کامیوندارها، اینا سر نداره. تا سر نداشته باشه، یک سازمانی، یک رهبری نداشته باشه، نارضایتی های متفرقه رو نمیتونه بسیج کنه. اون ما که میگم یعنی همین. شما الان پیش بینیتون این شد که این جنبش های بدون سر در سال آینده جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد. شخصیت ترامپ، دولت ترامپ، هیچ چیزی نداره گروه‌های اجتماعی تو ایران مثلا بخوان بیان پشت سر ترامپ.
آقای اعتمادی، من از شما خواهش میکنم که صحبتاتون رو در مورد تحریم‌ها، در دفاع از تحریم‌ها جمع‌بندی کنید. به هر حال تحریم‌ها علیه ایران اتفاق تازه‌ای نیست. حکومت ایران از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران تحریم شده در دوره‌های مختلف و ممکن است شما بپرسند که چرا در این 40 سال اثری که ازش صحبت می‌کنید رو نکرده این تحریم‌ها؟
اینکه شما این تحریم‌ها اثر نکرده، تحریم‌هایی که ما صحبت میکنیم الان در مقایسه با این تحریم ها، تمام تحریم هایی که شما میگین در 40 سال گذشته انجام شده واقعا شوخی بوده. همین الان هنوز تحریم های نفتی شروع نشده، در ما شروع نشده هنوز. گزارش دیروز رویترز که فروش نفت ایران به هولوش 1.3 میلیون بشکه در روز رسید، تقریبا نصف شده. شما اینها رو اگه مقایسه بکنید متوجه میشین که چرا این فرصت برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی یک فرصت طلاییه که بتونه از این فشاری که بر جمهوری اسلامی میاد، منابع مالی جمهوری اسلامی، حکومت ایران رو محدود میکنه. ببین این تحریما در همه زمان ها اثر گذاشته. چه شما در زمان اشغال سفارت رو ببینید که اثر گذاشت و اینا مجبور شدن گروگان ها رو آزاد بکنن، چه بعدتر در زمان جنگ ببینید که اینا مجبور شدن به هر حال تحت فشارها قطعنامه رو امضا بکنن. ما داریم بر پایه اعتراضات داخل ایران درخواست میکنیم که بر حکومت جمهوری اسلامی فشار بیارن. ما داریم
آقای اعتمادی،
این ما رو که این ما رو که من غلط
گفتم، ما اعتمادی رو تو این تظاهرات بردم بالا، من قبول دارم.
ما ببینیم، ما همین فرشگرد هستیم که صدای مردم ایرانیم. ما
خدا پدرت بیامرزه، اگر شما باری کلا الان باری کلا این درست شد
آقای
مطلب، ما هم که همه اول گفتم خیلی خوب، الان شما همه بل اگه زده بودید ما مشکلمون حل بود دیگه. شما الان متقدرسید.
من خواهش میکنم که چون آقای اعتمادی صحبتاشون رو کردن، ما در دقیقه واقعا پایانی برنامه هستیم. در حد یک جمله آقای
جمله، من میخوام بگم که این مایی که من میگم، ما مردم ایران، از داخل خیابونای ایران شروع میشه و همین فرشگرد صداشون رو میخواد برسونه در همین رسانه‌هایی که ما هستیم. من دارم صحبت میکنم، هر یکی از طرفای فرشگرد همین صدای مردم ایران جلوی کسانی مثل آقای حقیقی که همچنان از حکومت دفاع میکنن برسونه. این وظیفه فرشگرد
سپاسگزارم. اجازه بدید آقای اعتمادی، سپاسگزارم از جمع‌بندیتون. اجازه بدید که جمع‌بندی کوتاه آقای نامور حقیقی رو هم بشنویم.
ایشون خودشون رو میگن ما فرش کردیم، معتقدیم به اینکه آقای رضا پهلوی رهبر اپوزیسیون هست و ما میتونیم که توانایی داریم که وحدت ملی ایجاد کنیم، این نارضایتی رو بسیج کنیم و به عنوان یک جریان اپوزیسیون ما در سال آینده جمهوری اسلامی سرنگون خواهیم کرد. این کل محتوای صحبت که ایشون گفت هیچ اشکال نداره، این یه آزمون نیست برای ادعای ایشون. شما هر وقت تونستید نقد کنید که سیاست های آقای ترامپ در مورد تحریم ها کجاش با منافع ملی ایران در تضاده و کجاش به نفع منافع ملی ایرانه، هر وقت اون من مطمئنم وقت شما در مسیر درستی دارید قرار میدید. ببینید شما نیروی مخالف در حوزه های مختلف وجود داره، الان از تجار، تولید کنندگان، کارگران، دانشجویان، معلمان، پرستاران، همه اینها به خاطر سوء مدیریت، رفتارهای نادرست حکومت، فساد مالی، اینا همه ناراضی هستند. ولی این اعتراض دارن به معنی این نیست که شما یک نیروی اپوزیسیونی وجود داره که این سال آینده کلا سیستم سقوط میکنه و این تحریم ها مؤثر در اون سقوط. این تحریم ها ممکنه نقشی داشته باشه در تغییر سیاست های نظام، فرض کنید غنی سازی رو کلا ببنده، ولی این مسئله، این تحریم هایی که گذاشته شده با این نیت، هیچ ربطی به این معنا که کمکی کنه که شما بیاید بشی به عنوان اپوزیسیون ایران رو تغییر نظام بدید نمیشه.
خیلی سپاسگزارم امیرحسین اعتمادی و رضا نامور حقیقی، مهمانان این هفته برنامه تابوکات.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.